از زنان با سواد و روشن فکر عصر خود بود که همزمان با وقوع انقلاب مشروطه به طرفداری از حقوق زنان برخاست. او فنون اردوکشی نظامی و لشکرداری رو از پدر و برادرانش آموخت و آموزه ها رو در زمان نبردهای انقلاب مشروطه در فتح تهران و نیز فتح اصفهان و همچنین در جنگ جهانی اول به کار بست. او از سرمایه مادی و معنوی خانواده خود برای تشکیل یک میدان از سواران بختیاری برای مبارزه با اشغالگران روس و انگلیس در جنگ جهانی اول استفاده کرد. بیبی مریم یکی از مشوقان اصلی سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران محسوب می شد. او در نامه‌های مختلف بین سران ایل بختیاری و سخنرانی‌های مهیج افراد ایل رو برای مبارزه با استبداد صغیر در زمان محمد علی شاه قاجار آماده می کرد و همواره به عنوان یکی از شخصیت‌های ضد استعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بود. بیبی مریم بختیاری پیش از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران شد و به مجرد حمله سواران بختیاری به فرماندهی علی قلی خان بختیاری به تهران پشت بام خانه‌ای رو که در اون مخفی شده بود که مشرف به میدان بهارستان بود سنگربندی کرد و با عده‌ای سوار بختیاری از پشت سر با قزاق‌های طرفدار محمد علی شاه مشغول نبرد شد. در این رویداد او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح تهران میزان محبوبیت او در ایل بختیاری و مجاهدان مشروطه‌خواه رو افزایش داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد، به طوری که به لقب سرداری مفتخر شد. منزل بیبی مریم پناهگاه بسیاری از آزادی خواهان عصر مشروطه بود، به طوری که هنگام فتح اصفهان از سوی روزها در جنگ جهانی اول کاردار سفارت آلمان به خانه بیبی مریم بختیاری پناه میبره و کاردار سفارت آلمان پس از شکست بختیاری ها از روزها و کشته شدن 58 تن از سواران بختیاری راهی کرمانشاه شد و از اونجا به برلین رفت. به پاس حمایت‌های بیبی مریم از کاردار سفارت آلمان در خلال جنگ جهانی اول، ویلهلم دوم امپراتور آلمان کمان تمثال میناکاری و الماس نشان و نیز صلیب آهنین که در اون هنگام مهمترین نشان امپراتوری آلمان بود رو برای بیبی مریم فرستاد. محمد ابراهیم باستانی پاریزی از مورخان معاصر در خصوص بیبی مریم می نویسه: در این کوهستان زنی می زیسته که برابر 100 مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ایران دخیل بوده. منظورم بیبی مریم بختیاریه که وقتی در جنگ بین الملل اول ایرانیان وطنخواه ابتدا از التیماتوم روس و پس از هجوم انگلیسی ها ناچار به مهاجرت و آواره کوهستان شدن، این زن نامدار همه اونا رو پناه داد. سردار بیبی مریم بختیاری در سال 1316 خورشیدی 3 سال پس از اعدام فرزند ارشد خود علی مردان خان در شهر اصفهان درگذشت. او در تکیه میرفندرسکی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز و مجریان خوب برنامه مهربانو. فرشته سلطانی هستم و خوشحالم که بار دیگر با شما گفتگو میکنم. چندین بار با برنامه خوب مهربانو مصاحبه داشتم. کتاب سردار بیبی مریم بختیاری در این برنامه معرفی شد و در مورد این بانوی بزرگ ایران و جهان بارها گفتگو کردیم. اخیراً مطلبی در گروه ها و فضاهای مجازی منتشر شده در مورد بیبی مریم و کلیپی منتشر شده که خب متاسفانه تحریف حقیقت هست در و من لازم دونستم که برای شما و شنونده های خوبمون توضیحاتی را ارائه بکنم. خب بیبی مریم بختیاری در دو برهه نقش داشت، یکیش انقلاب مشروطه بود، یکیش جنگ جهانی اول. و واقعا در زمان جنگ جهانی اول روس و انگلیس به بیبی مریم و همه وطن پرستان و آزادی خواهان ظلم بسیار زیادی کردن در اون زمان، که متاسفانه در این فیلمی که پخش شده بود هیچ اشاره‌ای به اون نشده بود و بیبی یک مسلمان ضد بیگانه و ضد استبداد بود. در زمان خودش خیلی مبارزه کرد با استبداد قاجار و برای کشور خیلی تلاش کرد برای رشد و آگاهی، دانایی مردم، دفاع از حقوق زنان، همه نوع فداکاری کرد و زندگیش الگویی هست برای همه. اون در زمان به فتوای علما و فقهای زمان خودش با همه توان از متحدان ایران در مقابل اشغالگران حمایت کرد، با اشغالگران جنگید و علارغم اینکه اعلان داده بودن که هر کس در مقابل ما بایسته ما اموالش را حراج میکنیم، خودش را تبعید میکنیم و جریمه سنگین داره، ولی بیبی نهراسید، با اونها جنگید، مبارزه کرد. در نهایت هم بعد از اینکه در نزدیکی اصفهان عقب نشینی کردن آلمان ها و افسران ارشد اونها و متحدانشون، بیبی مریم اونها را در قلعه خودش در سورشان پناه داد و شبانه توسط دو فرزندش مصطفی قلی خان و علی مردان خان از مرز عثمانی روانه کشورشون کرد. و این در حالی بود که روس و انگلیس 6000 لیره انگلیسی برای تحویل اون مقامات ارشد و مسئولان اون زمان گذاشته بودن و برادرش امیر مجاهد با التماس و مکاتبات بسیار زیاد از اون خواست که این پناهنده ها رو تحویل روس و انگلیس بده و گفت دارن برای تو توپ حرکت میدن، عرابه حرکت میدن، اونجا رو به خاک و خون میکشن. بیبی نهراسید و قبول نکرد و اونها رو فرستاد برای کشورشون. و بعد از این اقدام هم روس و انگلیس شبانه به همراه تعدادی از قوانین رفتن به قلعه بیبی مریم در سورشجان و اصفهان حمله کردن، اموالش رو غارت کردن، حراج کردن، اسنادش موجوده در وزارت خارجه که منم در کتابم آوردم و خود بیبی رو تبعیدش کردن. و این ماجرا توسط مرحوم دکتر وحید دستگردی هم به تفصیل در کتاب رهاورد وحید قید شده و توی کتاب من، کتاب سردار بیبی مریم بختیاری سردار آزادگی هم اومده. در حال نکته قابل توجه الان اینه که ملکه الیزابت دوم سال 1926 متولد شد، در حالی که جنگ جهانی اول 1914-1918 بود و بیبی مریم سال 1316 درگذشت و اصلا زمان پادشاهی ملکه الیزابت که از 1331 شروع شد در حیات نبود بیبی مریم. به هر حال با احترام به همه پژوهشگران، نویسندگان، کسانی که تلاش میکنن فرهنگ صلح و دوستی را در کشورمون ترویج بدن و به هر حال روشنگری بکنن برای کسانی که به این سرزمین تاخت و تاز داشتن، من عرض میکنم که بهتر ما ظلم و ستم واقعی که بر بیبی مریم و کسانی که برای این کشور هزینه دادن ما مستند کنیم و حقایق تحریف نشن. لازم دونستم این توضیحات را خدمت مجریان محترم و شنونده های عزیز مهربانو بدهم. آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون براتون دارم. خدا نگهداره.
کاش نمی وای وای بی مریم های خلاص دار زنگر قطارا وای همه یه دست های خلاری دست و سرسر
ممنونم که تا این لحظه با ما همراه هستید. اگر دقت کنید چندی هست که در برنامه ما به بحث فرزندآوری، شیرین شدن زندگی، بچه‌ها که نمک زندگی هستن توجه بیشتری میکنیم و همراه شدیم با دوستان عزیزمون که پویش ناجی شو رو راه انداختن. حالا اگر شما جز مخاطبین هستید که امشب برنامه ما رو میشنوید، این پویش رو بیشتر براتون معرفی میکنیم. میخوام گفتگو کنم با بانو سوده مصبا از فعالان اجتماعی در حوزه خانواده که این پویش رو هم خودشون رو اندازی کردن و با دوستان و همکارانشون بسیار فعال هستن، به امیدی که بتونیم یک جامعه پویا پر از فرزندان با نشاط داشته باشیم. سلام بانو جان، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام بیزرز میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه فاخر
بانو جان. وقتی که ما این رسانه‌های خارجی رو می‌بینیم که بچه خانواده‌های خودشون رو به فرزندآوری تشویق می‌کنن، اما خب این رسانه‌های فارسی زبان غربی تشویق فرزندآوری در ایران رو میان ناقض حقوق زنان می‌دونن و اینطور تداعی می‌کنن و حالا خیلی جالبه فرزندآوری فقط برای ایران بده، اینطوری که اینها در رسانه‌هاشون میگن.
بله، با توجه به شاخص‌های رشد و قدرت افزایی و تولید علم که به صورت بین المللی در جهان مطرحه، سرعت رشد و شتاب رشد ایران در این شاخص ها خیلی قابل توجه تر حتی نسبت به کشورهای پیشرفته تر از ما در این برهه زمانی هست. عنایت دارید که شاخص قدرت و رشد لزوما مقایسه فلحال دو تا کشور نیست، مقایسه بله. سرعت رشده. سرعت این رشد خب در ایران خیلی قابل توجهه و خب مشخصا خب دشمنان ایران متوجه این امر هستند که در آینده ایران میتونه تبدیل بشه به یک ابرقدرت تولید علم در جهان. خب وقتی که علم دست ما باشه میتونیم آرمان و تفکر قوی آزادگی خودمون رو هم اطر معطرش رو بتونیم از طریق کسانی که این شمیم رو حس کردن در کشورهای مختلف بتونیم به جان انسانهای آزاده بنشونیم.
پویش ناجیشو رو معرفی بکنیم برای اونهایی که اولین بار این گفتگو رو میشنون، دوستانم از زبان خودتون معرفی بشه.
ما میگیم که ما اگر 200 میلیون هم بشیم، اون یه دونه جنین بیدفاع بیپناه نباید کشته بشه، یعنی اصلا ربطی به مسئله جمعیت نداره.
بله.
جنینی زمان سخت نه بیهوش میشه نه بیحس میشه.
نجات اون فرشته‌ایه که میتونه
بله.
زندگی کنه و حق زندگی ازش گرفته شده باشه. ممنونم.
بله.
اما خب ما 40 رو هم پیش رو داریم، ضمن عرض تسلیت به شما و مخاطبین برنامه مهربانو با خبر شدیم که 18 خدمت به نیت سالهای عمر با برکت حضرت زهرا سلام الله علیها به مادران و کودکان زیر 6 سال به زائرینی که سفر 40 رو به عراق دارن شده. خیلی جالب بود، میشه به تعدادی از این خدمت ها اشاره بکنید؟
بله، دوستان ما در مجموعه رابطین مختلف جمعیت و حتی رابطه جمعیت شیراز با همکاری شهرداری شیراز حسینیه و موکب مادر و کودک رو علم کردن و از این 18 تا همکاری چه در حوزه بحثای پزشکی مادر و کودک، چه در حوزه بحث روانشناسی مادر، مشاوره تربیتی و بحث های بهداشتی که اونجا بخاطر مادر و کودک به چه مباحث بهداشتی نیاز دارن که حضور داشته باشن، یا فضای آرامش بخشی که میتونه برای یک مادر و کودک در طی یک مسیر پر از پیاده روی و پر از چالش های مختلف حال آب و هوایی باشه یا مباحث دیگه میتونه بعد فرزند یا مادر عارض شده باشه، این خدمت رسانی دارن انجام میدن. اما ما خودمون در پویش ناجیشو گفتیم که اولا بیایم جایگاه جنین رو در آفرینش لحاظ بکنیم و نسبتش رو با اربعین. اگر هر مادری، مخصوصا مادری که بالاخره مسلمانه و به دین آخرین پیامبر ایمان آورده، بیاد در نظر بگیره که من الان در این زمان، در زمانی که دیگه داره قدرت مستضعفان عالم بولد میشه، من بچه دار شدم، صدای پای قدمای یوسف زهرا داره میاد، ای بسا این فرزند من قطعی از پازل ظهور باشه، ای بسا همین فرزند من کسی باشه که سرسلسله نسلی باشه که در این نسل افرادی قرار بیاد که یاریگر منجی عالم بشریت خواهند بود و جهانی را از دست ظلم نجات خواهند داد. پس بنابراین این جنین، حتی این چند سلولی در بدن من، فوق‌العاده ارزشش و جایگاهش حتی به نسبت قرون قبل از حال ارزش و جایگاهش بالاتر میره. ضمن اینکه ما به هیچ وجه دست مواجه جمعیتی نداریم در این حوزه، یعنی داریم میگیم که ما اگر حتی 200 میلیون هم بشیم، 1 میلیارد هم بشیم، یه دونه زمین دفاعی بنا نباید کشته بشه، مگر خدا اشتباه میکنه که من اشتباه میکنه خدا باشم. توحید من اقتضا میکنه که اعتقاد داشته باشم که هر کار خدایی، هر جا به جایی ذره‌ای در عالم به علت تدبیر و حکمتی هستش که خدای عالم داشته، خدای علیم عالم داشته. و این زمین اگر الان سرکلش پیدا شده، قراره در زندگی من اتفاقاتی بیفته که این زمین بازیگر نقش مهمی در این اتفاقاته. خانم کشاورز عزیز، یک محور بسیار مهم جنگ روانی شیطان، مخصوصا در موقف رسانه و اقتصاد و امنیت و سیاست، موقف ترساندن از آینده است. ما در همه این عرصه ها داریم میبینیم که این محور جنگ روانی دشمن وجود داره، ترس از آینده. یکی از بزرگترین علتهایی که ما در این چندین سال بحث مشاوره انصراف سخت جنین و مقابله با سخت جنین داشتیم همین قضیه بود،
و اصلا همین لذت زندگی در حال رو ازشون گرفت. حالا جدا از این که مادر یا پدر میخوان باشن، لذت زندگی عادی رو هم ازشون گرفت متاسفانه.
من همیشه به دوستان این مثال رو میزنم، میگم ببینید 50-60 سال پیش تو یکی از دهات اشراف کرمان یه زن و مرد مستضعفی باردار میشن، اصلا نمیدونستن بچه‌ها میتونن مدرسه بفرستن یا نه، ولی اصلا به مخیله‌شون هم خطور نکرد که من الان بچه رو فکر کنم که از دستش راحت شم. اتفاقا بچه رو نزد امام زمان میکنن، مال پدر حلال، دامن مادر پاک. این بچه علیرغم یه سری محدودیت‌ها و محرومیت‌ها بزرگ میشه، میشه سردار سلیمانی.
روحشون شاد.
خدای سردار سلیمانی به عنوان یک انسان و کاراکتر ویژه فرهنگ اربعینی 50-60 سال پیش سرکلش تو این عالم مادی پیدا شد. چرا؟ چون از نظر خدا ایشون مأمور بود که 50-60 سال بعد لکه ننگ داعش رو که از بزرگترین دشمنان فرهنگ امام حسینه نابود کنه و خطرش رو دور کنه و امنیت بیاره برای این کشورها. پس میارزید که یک زن و مردی با یک مشکلاتی چالش داشته باشن که چون این گوهر ارزشمندی در نسلشون وجود داشته باشه که این عزت و شرف و افتخار رو برای خودشون و نسلشون و اجدادشون
بله. خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خیلی از شما ممنونم. در آستانه بازگشایی مدارس هم هستیم، قطعا اون خانواده‌هایی که فرزندانی دارن که میخواد بره مدرسه یه حال هوای خاصی رو دارن تجربه میکنن که اون کسایی که هنوز صاحب فرزند نیستن اون تجربه رو ندارن یا اون حس رو تجربه نمیکنن، که همینجا دعا میکنیم الهی اونهایی که دوست دارن چراغ خونشون با فرزندی روشن بشه به آرزوی دلشون برسن و چند سال آینده هم اونها جز خانواده هایی باشن که ابتدا و آغاز مهر رو با یک شور و شوق خاصی دارن آغاز میکنن. اگر صحبت خاصی نیست خانم مصباح عزیزم، از شما خداحافظی کنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، لطف کردین.
ممنونم ازتون. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
نام و یاد خداوند مهربان آرام بخش قلب هاست. سلام، من سحر حداد هستم با برنامه مهربانو با صفحه مادران دانا. امروز رو در خدمت شما هستم. موضوع امروز ما 3 نکته طلایی درباره رفتار صحیح مادران با فرزندان خود. چتون جیغ میزنه نباید بگید دهنتو ببند انقدر جیغ نزن. باید بگی وقتی یارم حرف میزنی من میتونم بفهمم چی میگی و میتونم زودتر کمکت کنم. وقتی بچه‌تون گریه میکنه نباید بگید دیگه گریه نکن بس سرم رفت. باید بگید میدونم الان ناراحتی، بیا بغلم عزیزم. وقتی بچه‌تون دروغ میگه نباید بگید بچه بیادب دروغگو. باید بگید یه نفس عمیق بکش و درست از اول برام تعریف کن و بدون که من همیشه کنارتم و دوستت دارم.
درود به شنونده های عزیز مهربانوی رادیو تهران.
هر سال با توجه به رسیدن به ایام اربعین از شهرهای مختلف کشور زوار و عاشقان امام حسین علیه السلام راهی کربلا میشه. در این هنگام نقش خدمت رسانی به زوار و در واقع موکب‌هایی که در این مسیر قرار دارن غیر قابل چشم پوشیه.
40 مواکب که قرار هست که خدمات دهی انجام بشن، 4 تا موکب تو مرز مهران مستقر شدن و قرار است که تو حوزه اسکان و پذیرایی و میانوردی انشالله به مردم عزیز ما خدمت رسانی انجام بدن. 34 تا موکب در کشور عراق قرار هست که انشالله تو حوزه خدمات دهی به زائرین آقا و عبدالله انشالله خدمات عنایت کنن.
آخرین آمار و جزئیات پیرامون زواری که راهی کربلا شدن و بانو هم بودن رو از زبان مسئول امور بانوان ستاد اربعین کشور بشنوید.
با توجه به اینکه ما 2 سال این پیاده روی و این رویداد عظیم رو به خاطر مشکلات کرونا نداشتیم، امسال به نوعی آمار بانوان افزایشی هم هست. شما از قبل از محرم یک سری پیش ثبت نام صورت پذیرفت و کار آماری بچه‌ها انجام داده بودن دوستان که حدود حالا جدای از آمار 30% بانوان بودن که 6.6% بانوان عزیزی بودن که گزینه انفرادی و اینکه تحت هر شرایطی سفر می‌کنیم رو انتخاب کرده بودن. حالا با توجه به اینکه تابستان هم هست و دانشگاه تعطیله و بعد از این 2 ساله حدوداً 5 تا 6 میلیون جمعیت خواهیم داشت از طرف در واقع عزیزانمون در کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و شما فکر بکنید مثلا 5 میلیون که باشه شیم حدود بیش از 350,000 نفر ما خانومی داریم که این شرایط رو اعلام کرده بودن که انفرادی و تحت هر شرایطی میرن.
همونطور که گفتم بانوان همیشه در برگزاری مواکب و خدمت رسانی به زوار هم مشارکت داشت و دارن.
یه مسئله کسینه که ظرفیت های موجود رو احسا کردیم، اون چه که بتونه به هر حال ببینید سفر زیارتی خصوصا در فرهنگ ما که خصوصا در کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دست جمعی، الحمدلله اربعین امسال رو ما یه اربعین خانوادگی میپنداریم با این ظرفیت هایی که اعلام شده با آمارهایی که بوده و بازم توصیه‌مون این هست که بانوان عزیزمون حتما یا با محارمشون به صورت گروهی چند تا خانم بشن. فکر کنم برای اولین بار این اتفاق افتاده که سعی کردیم با بسیار زیادی از موکب‌دارانمون دونه دونه تماس بگیریم، خواهش بکنیم که حتما ظرفیت بانوان رو بذارن. حالا خودت چون دشوارتر خدمت رسانه باختی خودشو داره دیگه، خانوما که خیلی سخته. من خودم یادمه که در اولین پیاده روی با دخترم رفته بودیم و همسرم بسیار سخت فرما گذاشت ولی حال ما رو خیلی خوب کرد. ما خصوصا موکبایی که مدیر اجرایی و یا رئیس هیئت و مناش بانوان هستن رو احصا کردیم در یک فایلی حدود 130 تا موکب داریم که اختصاصی بانوان عزیزمون هستن. حالا یک سری اینو ادغام شده، مثلا 2 تا موکب با هم یه دونه شدن، اما خیلی موکب هم داریم که حالا آمار اونم انشاءالله تا 2-3 روز آینده. فعلا چون صحت سنجی کردیم، ما رو داشتیم اونتا دونه دونه ارتباط گرفتیم ببینیم چه خنایا برگزار میشن، شو یه تعدادی کنسل کردن با وجود اینکه پروانه گرفتن ولی موکبشون برپا نمیشه.
سلام و ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه مهربانو. الهه سادات مصطفی هستم، گزارشگر این برنامه، و همکنون خانومی رو که دیدم در حال گذر هستن از کنار خیابونی و به نظرم اومد که نمیدونم چرا حسم گفت تجربه اربعین داشتم. رفتم جلو ازشون پرسیدم سرکار خانم تا به حال سفر اربعین تشریف بردید؟ گفتن بله 2 سال. از زبان خودشون بشنویم. سرکار خانم سلام عرض کردم.
سلام، خسته نباشید، روز شما بخیر.
خیلی ممنونم بانو، برای ما میفرمایید از تجربه سفر اربعینتون؟
تجربه که خب آدم باید خودش حضورم بره ببینه، واقعا یه صفای خاصی داره. همه اومدن از قوم‌های مختلف، مسلمان‌های مختلف با هم اونجا اجتماع دارن، حتی که بعضی می‌بینی که پا ندارن اومدن، یا مثلا واقعا بعضی توان راه رفتن رو ندارن به عشق امام حسین میان.
از جذابیت این سفر برای من بگید. من میدونم اونجا گرما هست، ازدحام هست، شلوغی هست و هزار اتفاق دیگه، اما چی باعث میشه که شما با شوق و علاقه سال اول که رفتی دوباره سال دوم هم بری؟
خب دیگه عشق امام حسین میکشه، یعنی غیر ممکنه هر جا باشه اولین بار که رفتی به اون عشق، به اون اجتماعی که همه دارن حرکت میکنن. من همون قسمت پیاده روی نجف تا کربلا خیلی حس خوبی بود، عمودها رو که یکی یکی رد میکردی نزدیک میشدی، خیلی یه حس خاصی داره که شخص باید بره ببینه.
درست
نمیشه توصیف کرد.
درست میفرمایید. معمولا سال اول که میرید میگن کربلا اولی و زیارت اولی هستید، شده اونجا چیزی از امام حسین بخواید تا سال دیگه که حالا میخواستیم برین انجام شده باشه و حاجتتون رو گرفته باشید؟
بله گرفتم، یه عروس خوبی قسمت ما شد تو همون سفر که با من هم سفر بود. راستش من خبرنگار بودم، این بنده خدا همیشه با من بود، یه پادرد شدیدی داشتم تو همون مسیر، خلاصه خیلی کمک کرد که من برم زیارت ابوالفضل رو امام حسین. پادرد شدید، من یه چیزی میگم شما میشنوید، خلاصه اومدم از سفر بعد دیگه دلم رو گرفت و رفتیم خواستگاری.
چقدر هم عالی، چقدر هم عالی، چقدر عالی که همکار ما هم هستید و خبرنگار. سرکار خانم به نظرتون این سفر بعد از اینکه شما این سفر رو میری و برمیگردی، توشه‌ای که از این سفر برای خودت برمیداری چیه تا سال آینده؟
تا سالانه خب سعی میکنیم که اون رفتارهایی که قبلا داشتیم، حالا گاهی اوقات ممکنه تو کارا عصبانی بشیم، یا اینکه سعی میکنیم که یه خلق و خوی معنوی داشته باشیم دیگه.
چقدر حوالی. و صحبت پایانی شما رو بشنویم.
انشالله که همه ما بتونیم حسینی باشیم و حسینی باقی بمونیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم.
اینجا صفحه حقوقی برنامه مهربانو رادیو تهران هست. میخواستیم سوالای شما رو از بانو هستی رحمتی، دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه که دادگستری و اولین وکیلی هستن که به رشد کسب و کار شما کمک میکنن، گفتگو میکنیم با خانم رحمتی. سلام بانو رحمتی.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون.
خب شروع کنیم، سوالات شنوندگان برنامه مهربان رو پاسخ بدیم. خانم ستاره 31 سال از مهرآباد پرسیدن که من 25 ساله که با مادری زندگی می کنم که مادر خونده من هست. مادر من فوت شده و اگر بخوام اسم ایشون رو به عنوان مادر در شناسنامه درج کنم آیا میتونم و باید چیکار کنم؟
ضمن آرزو